از نظر روحی و روانی آماده کند. چیزی که میتواند مردم کشورمان را خوشحال کند، عملکرد خوب تیم ملی در جام جهانی است. امیدوارم بتوانیم خستگی را از تن مردمی که دو ماه است در خیابان‌ها از کشور دفاع می‌کنند خارج کنیم. و خادم رئیس سازمان بسیج ورزشکاران سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ در گفتگو با برنامه ایران قهرمان از رادیو ورزش بیان کرد: به همه ملت غیور ایران خدا قوت میگویم که در همه شبها جانانه و قهرمانانه و با غیرت در خیابانها حاضر شدند و حماسه خلق کردند. پویشی برای اولین بار با حضور سوارکاران جانفدای ایران اجرا کردیم و از باشگاه سوارکاری سمن در شرق تهران در دو بخش بانوان و آقایان تا میدان امام حسین علیه السلام آمدند. مردم خودجوش شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل را می گفتند. و اما در پایان، ورزش ایران قوی تر از همیشه. دشمن به مکانهای ورزشی حمله کرد. شاید سالن 12,000 نفری دیگر نباشد، اما ورزش ایران هرگز نایستاد. این قطار به جلو حرکت کرد و این قطار نخواهد ایستاد و وقفه در آن معنایی نخواهد داشت. ممنون از همراهیتون.
بیکرانی سر به دامان تو عالم، هرچه برگیرم دست تو کیز دریا می شود کم، کیز دریا می شود کم. دست به دست هم سپردیم، پا به پای هم دویدیم، از شب تیره گذشتیم به سپیده ها رسیدیم، به سپیده ها رسیدیم. جان بود که امکان گذر کردن از آن بود، جان بود گذشتیم ز جانان نگذشتیم، تردید نکردیم و در آشوب حوادث از هر چه گذشتیم، از ایران نگذشتیم، از هر چه گذشتیم، از ایران نگذشتیم.
امید جان و تکیگاه ایرانند شهیدان ورزشکار، قهرمانانی که روح پهلوانیشان فراتر از سکوها رفت و در روشن‌ترین صفحه تاریخ این خاک برای همیشه جاودانه شد. آنان که تمرین را با تعهد آمیختند، قدرت را با اخلاق همراه کردند و روزی که ایران نیاز داشت از میدان ورزش به میدان ایثار قدم گذاشتند.
هر روز یادی از پهلوانی شهید.
برادر شما چی؟ ما که اومدیم که برمگردیم.
متولد بهشت. قهرمانی زودگذر است ولی پهلوانی ماندگار است و ماناست پهلوانی که جانش را بی‌منت تقدیم کرد تا میهنش سربلند و سرفراز بماند. متولد بهشت امروز قهرمانی از رشته کاراته است، شهید ایرج عیدی نژاد. می توانست روی تاتامی های کاراته به پیروزی هایش ادامه دهد و نشان های بین المللی را هم کسب کند. مربیانش ایرج را یک استثنا می دانستند. فنون رزمی را به خوبی آموخته بود، در اجرای فرم توانایی های زیادی داشت و رقبا را با توانایی قابل توجه شکست می داد. چون این جوان رشیدی با روحیه ورزشکاری نمی توانست هم در پلدختر زادگاهش بماند و برای یاری سربازان اسلام به گود عشق به جبهه های حق علیه باطل نرود. شهید ایرج عیدی نژاد با شروع جنگ بلافاصله عازم شد و دوشادوش رزمندگان می جنگید. شجاعت و مهارت او کاملا متمایزش می کرد. این گونه بود که در 20 سالگی معاون فرمانده گردان شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافته بود و با ذکاوتی که داشت هر مسئولیتی بر عهده‌اش گذاشتند پیروزمندانه عمل کرد. بیوقفه در جبهه ها بود و بیباک به نبرد می پرداخت. سرانجام در 21 سالگی مسافر بهشت شد. در جزیره مجنون ترکش به سرش اصابت کرد و شهید ایرج عیدی نژاد را از دنیا گرفت و به سوی معبود برد. اما در واقع وقت آن شده بود تا در بهشت زاده شود و به جرگه پر افتخار شهدای دفاع مقدس بپیوندد. اهالی ورزش در لرستان به ویژه جامعه کاراته آن بارها رویدادهای خود را با نام گرامی داشت این شهید پر افتخار برگزار می کند.
هموطنان مقاومم، شما همان نوری هستید که در تاریک ترین روزها هم خاموش نمی شوید. شما با دلهای بزرگتان اقتداری ساخته اید که نه روی نقشه ها بلکه در نگاه ها و رفتارها دیده می شود. اقتداری که از جنس انسانیت، همدلی و نجابت است. و اما شما ورزشکاران رشید این سرزمین، شما قهرمانانی هستید که روی سکو نمی ایستید بلکه سکو بر شانه های شما قد می کشد. امیدوارم هر کجا هستید بهترین ها از آن شما باشه و خداوند حافظ و نگهدار همه ما باشه.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
بنده کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه.
قسمت جاودانه زیستن در اوج ماندن، درباره شهید احمد کشوری. آغاز 1332، پرواز 1359.
سهم من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
فردا از طرف من رو اعمال شده.
مادرش هنگام مراسم بدرقه‌اش در حالی که عکس او رو می‌بوسید، پرچم ایرانی که با دست خودش دوخته بود رو بر سر مزار او آویزان کرد و فریاد زد: احسنت پسرم، احسنت.
حماسه چون به غزل ختم می شود زیباست.
توی شب بهاری ساعت 10 شب احمد با پیکان جوانان فیروزه‌ای رنگ جلوی منزلمون اومد و گفت اگه وقت داری لباستو بپوش و با من بیا. خودرو پر از بسته هایی بود، شامل برنج، روغن و مواد غذایی و مایحتاج های دیگر. به راه افتادیم و پس از مسافتی به تازه آباد کرمانشاه، یکی از روستاهای بسیار محروم منطقه، رسیدیم. احمد در تک تک خونه ها رو میزد و هر خونه ای رو که دقل باب میکرد اسم صاحب خونه رو صدا میزد و بسته ها رو تحویل میداد. فهمیدیم این کار همیشگی اونه. در یکی از همین خونه‌ها وقتی که زد به یک زیرزمینی رفتیم، سه پله می‌خورد. اونجا یه پیرمرد زمینگیر دراز کشیده بود و همسر مسن و تکیده ازش پذیرایی میکرد. اون پیرزن علاوه بر نگهداری از همسر، برای تأمین مخارج زندگی مجبور بود تو خونهای مردم کار کنه. احمد بعد از دیده بوسی کنار پیرمرد نشست، بعد از کمی صحبت کردن بستر رو به اونها داد و یواشکی دستش رو تو جیبش کرد و مقداری پول زیر تشک پیرمرد گذاشت و رو به پیرزن گفت: مادر، سماوری که قولشو داده بودم براتون آوردم. بعد از اون از صندوق عقب خودروش سماور رو آورد و بهشون داد. وقتی به خونه بعضی اونها می رفتیم که کودکی داشتن، بچه‌ها رو بغل می گرفت، می بوسید و با اونها بازی می کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. پایان زندگی هر کسی به مرگ اوست، جز مرد حق که مرگش آغاز دفتر اوست.
گورستانشون خواهیم کرد. ممکنه بهش گفته باشن که تو برو جلو، ما پشتت وای میسیم، اما خیلی کور خونده، هیچ کاری نمیتونه بکنه، چون همه رو در اینجا دفن میکنیم. این مژده رو من به ملت ایران میدم. من از ملت ایران کاملا سپاسگزاری میکنم، ازشون تشکر میکنم، ازشون. من در اینجا وقتی میبینم نون از همدان داره میاد، وقتی میبینم میره از سراسر مملکت، از دورافتاده ترین نقاط این مملکت بره میاد، شرمسار میشم. با تمام وجود وایسادیم از این ملت، از این مردم که با صمیمیت کامل از ما پشتیبانی میکنن، ازشون تشکر میکنم. بهشون قول خواهم داد، هممون بهشون قول خواهیم داد که تا پای جان بیستیم و رژیم صدام خائن رو سرنگون کنیم.
هر روز ستاره ای رو از این آسمان به پایین میکشند، اما باز این آسمان پر از ستاره است. این بار نیز در پی امر امام، دریای خروشان از داوطلبین به طرف جبهه های حق علیه باطل روان شد و من قطره ای از این دریایم، و نیز می دانید که این اقیانوس بی پایان است و هر بار بر او افزوده می شود. راه شهیدان را ادامه دهید که آنها نظارگر شمایند. بی تفاوتی را از خود دور کنید. در مقابل حرف‌های منحرف بی تفاوت نباشید. مردم کوفه نشوید و امام را تنها نگذارید. در راهپیمایی‌ها بیشتر از پیش شرکت کنید. در دعاهای کمیل شرکت کنید. فرزندانتان را آگاه کنید و تشویق به فعالیت در راه خدا کنید. فرازی از وصیت‌نامه شهید احمد کشوری.
حاتم رمضانی از کارکنان مهمانسرای استانداری ایلام میگه: صبحونه‌ای که به خلبانا میدادم چره، مربا و پنیر بود. یه روز شهید کشوری منو صدا زد، گفت: فلانی. گفتم: بله. گفت: شما توی منطقه جنگی در مهمانسرا کار میکنید، پس باید بدونید مملکت ما در حال جنگه و از طرفی در تحریم اقتصادی هم به سر میبره. شما نباید کره و مربا و پنیر رو با هم به ما بدید. درسته که ما باید با توپ و تانکای دشمن بجنگیم، ولی این دلیل نمیشه ما اینطوری غذا بخوریم. شما باید یه روز به ما کره، یه روز پنیر و روز سوم به ما مربا بدید. در سه روز باید از اونها استفاده کنیم، وگرنه این اسرافه. من از شما خواهش میکنم که این کارو نکنید. منم گفتم: چشم.
یا عاشقی را رعایت کنیم، ز یاران عاشق حکایت کنیم، حکایت کنیم.
علی محمد آزاد میگه همیشه همراه شهید سهیلیان بود. چند روز قبل از شهادتش با گیلان غرب تماس گرفت. خط تلفن خراب بود و تماس قطع شد. چند لحظه بعد به کرمانشاه زنگ زد. در حال صحبت متوجه شدم که رنگ صورتش سرخ شده. گفتم چی شده؟ با اشاره دست گفت ساکت باش. وقتی حرفش تموم شد و گوشی رو گذاشت گفت پشتم شکست. سهیلیان شهید شد. بعد از اون دیگه اون احمد شوخ‌طبع نبود و مرتب یاد و خاطره سهیلیان ورد زبانش بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سروان احمد کشوری هستم، خلبان هوانی روز که در این منطقه عملیات رو به عهده دارم.
با تمام وجود باشید از این ملت، از این مردم که با صمیمیت کامل از ما پشتیبانی
بهشون قول خواهم داد، هممون بهشون قول خواهیم داد که تا پای ایران بیستیم.
این موضع رو من به ملت ایران میدم، بهشون قول خواهم داد.
او الگوی یک مسلمان کامل و به کمال رسیده بود و چه زیبا گفت شهید تیمسار فلاحی، احمد فرشته‌ای بود در قالب انسان. او چنان مبارزه با کفر را با زندگی خود عجین کرده بود که دیگر هیچ چیز و هیچ کس برایش کوچکترین مانعی نبود. حتی مریم 3 ساله و علی 3 ماهه‌اش. همیشه می گفت آنها را به قدری دوست دارم که جای خدا را در قلبم نگیرم. سرهنگ خلبان پزشکی.
که ما برگشتیم برای بار دوم برای لودگیری و سوختگیری که به منطقه برگردیم، وارد منطقه که شدیم سایت ایلام یک اشاره کرد که عقاب ها بشینین هر جا میتونین. خفاش ها به خاطر شما بلند شدن روی هوا. به محضی که حرف این سایت تموم شد یک آن به خودم اومدم دیدم یک چیز مشکی، حد زدم که موشک باید باشه داره طرف ما میاد که خورد زیر صندلی جفتمون. من تا این ساعتی که روی هوا دوران بودیم داشتیم میچرخیدیم قشنگ تو ذهنم بود که زنده هستم، سالم هستم، تو صندلیم چسبیدم، دارم رو هوا میچرخم. بعد از این خوردم زمین دیگه چی نفهمیدم. تازه تونسته بودم که این هلمتم رو در بیارم، خودم از کمربند آزاد بکنم و بیفتم روی زمین راحت. حالا پیش خودم میگم ای بی مرفت احمد گذاشتی رفتی منو تنها گذاشتی اینجا، چجوری به دلتون من منو تنها بذاری؟ غافل از این که این بنده خدا داخل کابین مونده و داره میشوزه. طوری دوستان میگفتن که آتیش گرفته بود، انقدر با این ناخوناش روی این کابین کشیده بود لای ناخوناش، بچه ها میگفتن پر تقل بود.
پدر و مادرم، همچنان که تا الان صبر کرده اید از خدا می خواهم صبر بیشتری به شما عطا کند. فعالیتتان را در راه خدا بیشتر کنید. در عزایم ننشینید. نمی گویم گریه نکنید، ولی اگر خواستید گریه کنید به یاد امام حسین علیه السلام و کربلا و پدر و مادرانی که 5 فرزندشان شهید شده گریه کنید، که اگر گریه های امام حسینی و تاسوعا و عاشورایی نبود اکنون یادی از اسلام نبود. پشت جبهه را برای منافقین و ضد انقلاب خالی نگذارید. در مراسم عزاداری بیشتر شرکت کنید که این مراسم شما را به یاد شهیدان می اندازد و این یاد شهیدان است که مردم را منقلب می کند. امام را تنها نگذارید. فراموش نکنید که شهیدان نظاره‌گر کارهای شمایند. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. و سلام، قطره‌ای از دریای خروشان حزب الله، احمد کشوری. شهید صیاد شیرازی درباره شهید خلبان کشوری اینطور نقل کرده بود: تو کردستان درگیری شدیدی بین ما و ضد انقلاب شامل کموله و دموکرات به وقوع پیوست و از هوانیروز درخواست کمک کردم. دو خلبان که همیشه داوطلب دفاع بودن، یعنی شهیدان کشوری و شیرودی، لبیک گفته و لحظاتی بعد بالای سر ما بودن که به اونا گفتم کجا رو زیر آتیش خودشون بگیرن. بعد از اینکه مهمات بالگرد تموم شد، متوجه شدم که شهید کشوری با تعجب به اینکه کمبود سوخت داره منطقه رو ترک نکرده. وقتی باش تماس گرفتم گفت من باید کارامو به اتمام برسونم. لحظاتی بعد با دوربین دیدم که شهید کشوری خودشو به جاده‌ای رسوند که یه ماشین جیپ سیمرغ پر از عناصر ضد انقلاب اونجا در حال فرار بودن. هلیکوپتر رو به اون خودرو نزدیک کرد و اونقدر پایین رفت که با اسکیت بالگرد به اونها کوبید و همه این جنایتکارانو به دره سقوط کردن. پس از اون طی تماس بهش گفتم با توجه به تأخیری که کردی، سوخت برای اینکه خودتو به قرارگاه برسونی کافی نیست، همینجا فرود بیا. گفت منو هدف قرار میدن و با اینکه چراغ هشدار دهنده سوخت هلیکوپتر روشن شده و به هیچ وجه خطا نمیکنه، با ذکر یا زهرا سلام الله علیها خودمو به قرارگاه میرسونم. ساعتی بعد در حالی که ناامیدانه با قرارگاه تماس گرفتم تا سراغ احمدی کشوری رو بگیرم، گفتن اون به سلامت و با ذکر یا زهرا در حالی که هلیکوپترش سوختی نداشته به قرارگاه رسیده.
اسفند 55 بود که ما ازدواج کردیم، تا آذر 59 حدوداً کمتر از 4 سال بود. محل خدمت ایشون کرمانشاه بود، ما رفتیم کرمانشاه و شروع زندگیمون از اونجا شروع شد. زندگیمون با سادگی واقعا شروع کردیم. خود شهید احمد یه سری وسایل خرید و اصلا معتقد بود که نباید خرید وسایل و جهاز رو به خانواده خودم تحمیل کنم. من کلا از خصوصیات و رفتارشون میگم، یعنی کلا شهید کشوری درباره ولایت و احکام اسلام خیلی مقید بودن. برای پدر و مادر واقعا ارزش خاصی قائل بود و واقعا بهشون محبت میکرد.
شهید احمد چندین سرنفر انتخاب چیز کردن، یعنی امتحان دادن، اما 8 نفر قبول شدن. احمد شهید اول بود. اگر من پسر در راه خدا دادم یا همسر در راه خدا دادم یا اقوام دادم، چیز خوبی به دست آوردم، اونم پاکی و عدالت و درستی بود. فقط بهشون میگم که احمد جان، محمد جان، من از شما میخوام به خداتون، به خدا ما بگید که کاری من بکنم که مورد رضا خدا واقع بشه.
پدر و مادر عزیزم، همچنان که تا الان صبر کرده اید، از خدا می خواهم صبر بیشتری به شما عطا کند. فعالیتتان را در راه خدا بیشتر کنید. در عزایم ننشینید. نمیگویم گریه نکنید، ولی اگر خواستید گریه کنید، به یاد امام حسین علیه السلام و کربلا و پدر و مادرانی که 5 فرزندشان شهید شده گریه کنید، که اگر گریه های امام حسینی و تاسوعا و عاشورایی نبود، اکنون یادی از اسلام هم نبود. پشت جبهه را برای منافقین و ضد انقلاب خالی نگذارید. در مراسم عزاداری بیشتر شرکت کنید که این مراسم شما را به یاد شهیدان می اندازد و این یاد شهیدان است که مردم را منقلب می کند. فراموش نکنید که شهیدان نظارگر کارهای شمایند. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم.
ما زنده دانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. و سلام.
این راه رفتنی